بسم الله الرحمن الرحیم. دیشب در تتمیم بحث عرض کردیم نکات و فوائدی که مورد تعرض قرار میگیره. یکیش این بود که اول عرض کردیم باب مفاعله برای بین الاثنین و عاشروهنه چون باب مفاعله است ازش استفاده میشود که طرفین باید معاشرت بالمعروف داشته باشن، لکن همون طرزی که جناب آقای مرتضوی فرمودن بعد آمدن مطلبشون رو توضیح دادن، این که یه بحث راجع به باب مفاعله است، هیئت مفاعله، که هیئت مفاعله گفته می شود ظهور در بین الاثنینی دارد. یه بحث راجع به طلبی است که به باب مفاعله توجه میگیرد، هیئت امر. هیئت امر در باب مفاعله چون یک فاعل بیشتر ندارد، طلب متوجه همون فاعل است. فلیضارب زیدون امرن، باید مضاربه کند زید با امر. این وجوب متعلق به زیده، چون امر در اینجا فاعل نی که متعلق وجوب و طلب قرار بگیرد. باید زید مضاربه کند، یعنی کار بین الاثنینی انجام بدهد، اما متعلق تکلیف زیده، چون طلب به او تعلق میگیرد. لانه الفاعل، نمیشه طلب به مفعول تعلق بگیرد. بله، در باب تفاعل چون دو تا فاعل داره، تزار با زیدون و عمرون، اونجا می شود فلیت تزار با زیدون و عمرون، طلب متوجه هر دو باشد. بنابراین حق اینه که ما حکم زن را با القاء خصوصیت و با آیه سکن باید در بیاریم که قبلا هم گفتیم و گذشته است. راجع به قاعده فراق چند تا نکته را عرض کردیم دفعا لبعض محاضیری که آیون فرموده بودن. یکی از اون محاضیر این بود که گفته می شد قاعده فراق ترک را نمی گیرد، قاعده حرج ترک را نمی گیرد. ظاهرا قائلش ممشب هستش ولو دیشب نبود. قاعده حرج ترک را نمی گیرد. جواب این حرف اینه که ما با قاعده حرج نمی خواهیم ترک را برداریم یا فعل را برداریم. قاعده حرج حکم منشأ حرج را برمی دارد، چه این حکم حکم وجوبی باشد، چه حکم حکم الزامی باشد. حرام است تصرف در مال غیر الا اذا کان الحرام حرجی، یا مگر اینکه حرام حرام حرجی باشد، حرمت رو برمی دارد. حلف بالله کاذبن حرام است، دروغ آدم به خدا قسم بخوره حرامه، الا در باب اضطرار و در باب تقیه. در باب استرار و در باب تقیه منصوصه که قسم دروغ مانعی ندارد. راجع به عشار که میخواستن عشریه بگیرن و دادن عشریه به اونا حرام بوده، حق نداشتن، اونجا دارد من قسم میخورم که من بدهکار نیستم، درسته یا درست این فرمان مانعی ندارد. و روایات دیگر، حلف بالله کاذبن جائز است از باب اضطرار. باب اضطرار و حرج و ضرر اینا همشون تر یرتزع نمن صدی واحد، همشون یه باب هستن، باب احکام ثانویه امتنانیه هستن. و در باب اطعمه و اشربه بیشترین مورد ارتکاب حرام به وسیله اضطرار تجویز می شود، موارد اضطرار اطعمه و اشربه زیاد هستش. بنابراین ما نمیخواییم با رفع حرج ترک رو برداریم، کما اینکه فعل رو نمیخواییم برداریم. ما با قاعده نفی حرج منشأ حرج من الوجوب اول حرمه رو برمیداریم. ما جعل علیکم فی الدین من هرج یرید الله بكم اليسر ولا یرید بكم العسر. این تمام کلام تا اینجا. و باز یه نکته دیگر که عرض کنم این که وقتی خروج زوجه از بیت زوج حرام نباشد، موجب نشوز و سقوط نفقه هم نمی شود. اون نحوی که ما عرض کردیم برخلاف اونی که از زمان شهید ثانی به بعد توی این زمان مسالک و روزه و وسیله و تحریر الوسیله مسئله پنج از نفقات، ما دیشب قسم و نشوز رو مطالعه می کردیم اشتباه بود، پنج از نفقات که این اعاظم قدس الله و اسرارهم فرموده بودن مطلقا گفتن حرامه. ما عرض کردیم به نظر نمیاد بشه از روایات در بیاریم، حالا با فکر قاصر خودمون گفتیم نمیشه از روایات در آورد. به هر حال اون جایی که خروج حرام نیست، نشوز هم نیوه و واضحه. میخواد بره مهمونیه، میخواد بره سر بزنه به باباش، میخواد بره عیادت مریضی کند، اون مواردی که جزء موارد محرمه نیست، نشوز هم نیست، نفقه هم ساقط نمیشه. بله موارد محرمه اونجا ممکن است گفته بشود مطلقا باعث نشوز و سقوط نفقه است، لأن النشوز عبارت عن عصیان واجب او ترک او فعل حرام. اینجوری اگر بگیم اون وقت موارد محرمه نفقه ساقط میشه. حق دومی که در روایات برای زوج قرار داده شده این که لیس للزوجه الصوم تطوعا الا باذن زوج، لیس للزوجه الصوم تطوعا الا باذن زوج. لکن حق این است که حق در اینجا یک حق الزامی نیست، به عنوان اولویت است و استحباب، حقیست علی سبیل الاولویه و الاستحباب. و روایات هم بیش از استحباب ازش در نمیاد، بلکه ظهور در استحباب دارد. حالا من روایات رو میخونم، امشب فقط بحثمون بحث روایات. روایاتی که داریم در باب 8 از ابواب صوب محرم و مکروه، جلد هفت باب 8 از ابواب، صفحه 393 عنوان باب اینه: باب و صوم المرأة تطوعا بغیر اذن زوج. این عنوان دیگه مستحب و واجبش نداره ایشون. این روایت هایی که در این باب آمده همش در اون باب 79 در مقدمات نکاح هست، به استثنای یکیش. تمام این روایات در اون باب 79 از مقدمات نکاح هست و خوندیم، به استثنای یکیش. یکی از اون روایات این صحیحه محمد ابن مسلمه، یک باب 8 از ابواب صوم محرم و مکروه. عن ابی جعفر علیه السلام قال قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم لیس للمرأة ان تصوم تطوعا الا باذن زوجها، برای زن نیست که روزه بگیرد مستحبی مگر به اذن زوجش. لقائل ان یقول، که این لیس للمرأة یعنی احرم للمرأة، نیست برای زن این کار رو بکند، یعنی حرام است. لکن این بعید است از لسان حدیث. اگر میخواست حرمت را بیان کند، یا باید نهی باشد یا باید وعده عذاب. این لیسه که دارد یک امری را خبر میدهد براش نیست این کار را بکند، که انهوی امر ممدوحی را دارد میخواد بگد. بعید است از اینجور لسانها ما حرمت بفهمیم. نیست برای زن که روزه تطوع بگیرد مگر به اذن زوجش. اگر میخواست حرام بگد، باید یا نهی باشد یا وعده عذاب. مضافاً به این که مناسبت و حکم و موضوع همین رو اقتضا میکنه، زن بی اجازه شوهر روزه نگیرد، بهترین روزه نگیرد، برای خب ممکنه شوهر بخواد ازش استمتاع کند، اونم روزه باشد، یه مشکلی به وجود میاد، در حال بخواد افطار کنه ناراحت نکنه، ناراحت نیست برای زن که روزه بگیرد مگر با اذن شوهر. مناسبت حکم و موضوع اقتضا میکند که امر امر علی سبیل الاولویه و علی سبیل الاستحباب باشد. بر اینکه این اگر روزه گرفت مرد بخواد استمتاع کند، بخواد روزشو بخورد، خب قصهش میشه که یه مقدار گرسنگی مجانی خورد. بخواد روزشو نخورد، موجب نشوز میشود، ناراحتی به وجود میاد. نه، لیس للمرأة ان تصوم تطوعا الا باذن زوجها. انجرار را ما بحث نداریم، منجر را کار ندارم. اگر روزه گرفت، ببینید، اگر روزه گرفت و مطالبه کرد و امتناع کرد، اون وقت ارتکب محرما، اون بحثی نیست، برای اینکه تمکین نشده است. اما خود روزش پا شده نیت روزه کرده و روزه مستحبی دارد میگیرد، لیس للزوج ان تتوع، یعنی این روزش حرامه، این روزش باطله، باید قبلا اجازه بگیرد. میگم روزه مانع استمتاع نی. ببینید اصلا تعبیر، یادتون باشد آیه آقای افشاری، یادتون باشد، ببینید در نواهی با در محرمات معمولا یا باید لسان عذاب باشد یا لسان نهی. این لسانها با لسان حرام خیلی مناسبت ندارد، از حرام در نمیاد، ظاهر نیست در حرمت، بلکه الغاء خصوصیت همینو میگد. زن بی اجازه شوهر روزه نگیره، برای اینکه بی اجازه شوهر روزه بگیرد. یا اینجور است که زن ناراحت میشه، یا اینجوری که مرد ناراحت میشه. چی کاری این بکنه دیگه؟ خب بپرسد، این که دیگه یک کلمه سوال که درد و سر ندارد، خودش راحت کند تا این مشکلات زندگی، مشکلات زودگذر پیش نیاد. روایت بعدی، روایت قاسم ابن عروه است، مرسله قاسم ابن عروه عن بعض اصحابه دوی همین باب هشت. این روایت تو باب 79 نیامده. ان بعض اصحابه عن ابی عبدالله علیه السلام قال لا يصلح للمرأة ان تصوم تطوعا الا باذن زوجها. لا يصلح بعید نیست ازش استحباب استفاده شد، شایسته نیست، مصلحت نیست، صلاح نیست، نه اینکه کتک میخوره و عصبانی شده باشد شارع مقدس، نه، لا يصلح، نه لا تصوم، نه لا يصلح، شایسته نیست، سزاوار نیست، شایسته نیست. اینم ظهور در حرمت ندارد، بلکه ظهور در همون اولویت و استحباب دارد. روایت بعدی، باز روایت محمد ابن مسلمه که قبلا هم خوندیم، انا ابی جعفر علیه السلام قال جاءت امرأة الى النبی صلی الله علیه و آله و سلم فقالت یا رسول الله ما حق الزوج علی المرأة فقال ان تطیعه ولا تعصیه ولا تصدق من بيته الا باذنه ولا تصوم تطوعا الا باذنه. این باب حق دارد، میگه حق عام است از حق لازم و حق غیر لازم، هیچ دلیلی بر لزوم ازش در نمیاد، قبلا هم گفتیم. حالا عرض میکنم، اجازه فرمایید، حالا من اجازه فرمایید بس یه مقدار روال خودش باشه بحث میکنم. روایت دیگه چهار همین باب، خبر عمرو بن جبیر عزرمی، قبلا خوندیم سندش، هم قبلا خوندیم. انا ابی عبدالله علیه السلام قال جاءت امرأة الى النبی صلی الله علیه و آله و سلم فقالت یا رسول الله و ما حق الزوج علی المرأة فقال هو اکثر من ذلک فقالت اخبرنی بشیء من ذلک، یکی از حقوقشو بگو. فقال لیس لها ان تصوم الا باذنه. این هم کلمه حق است که عام است و هم لیسهی که در اون روایت داشتیم مثل اون میمونه. مضافاً این روایت یه چیز دیگه هم دارد، و اون که اگر این احکام احکام الزامیه بود که حضرت باید بیان کند، که این که میگد که ما حق الزوج علی المرأة، اون خیلی بیش از اینا زیاده. این خیلی بیش از اینا زیاده، یعنی باب تعارفه دیگه، یعنی خیلی زیاده. حالا نمیخوام بگم که تو به درد و سر بیفتی، اگر حکم وجوبی و الزامی بود، این لسان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در این حدیث با وجوب نمی سازد. لا یناسب الوجوب بل یناسب الاولویه و الاستحباب. اینم یه روایت، این چهار تا روایت که در این باب داریم. یه روایت هم در باب یکی از ابواب بقیت الصوم جلد 7 صفحه 268، جلد 7 صفحه 268 ابواب بقیت الصوم. بله، در این روایت که مشایخ ثلاثه نقلش کردن، هم شیخ نقل کرده، هم کلینی، هم صدوق در بعضی از مثل خصال هم نقلش کرده، مفید هم مرسلا نقلش کرده، که از زهری روایت انا علی ابن الحسین علیه السلام قال لی یوما یا زهری من این جئت فقلت من المسجد قال فیما کنتم قلت تذاکرنا امر الصوم فاجتمع رأیی و رأی اصحابی علا انه لیس من الصوم شیء واجب الا صوم شهر رمضان. ما همون متفق شدیم که روز ماه رمضان واجبه. فقال یا زهری لیس کما قلتم الصوم علی 40 وجها فعشرت اوجه منها واجبه که وجوب شهر رمضان و عشرت اوجه منها صیامهن حرام 14 منها صاحبها بالخیار ان شاء صام و ان شاء افطر و صوم الاذن علی 3 اوجه و صوم التأدیب و صوم الاباحه و صوم السفر و صوم المرض. اینا 40 وجهیه که امام سجاد از این نقل به زهری فرمودن. اومد در این حدیث که وسائل اینجا از کافی نقلش کرده یه مقدارش را، و اما صوم الاذن فالمرأة لا تصوم تطوعا الا باذن زوجها والعبد لا يصوم تطوعا الا باذن مولاه والضيف لا يصوم تطوعا الا باذن صاحبه. قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من نزل على قوم فلا يصوم تطوعا الا باذنهم. اینا هم روزه اذنیه، یعنی زن با اجازش، نه جزء واجبات، نه جزء محرمات، نه جزء مستحبات، چون اونایی که بالخیاره است روزهای مستحبه. این روزه اذنیه. این هم یک روایت. عدم دلالت این روایت بر وجوب از هر من الشمس و ابین من الامس. مگر آقای حسینی بگه این دلالت بر وجوب میکنه، ما دیگه کارش نمیتونیم بکنیم. میگه صوم الاذنه، میدونم واجب پس نی، حرامم نی، کار ندارم. ببینید، مگر نخوندم صدر روایت را؟ 10 واجب، 10 حرام، 14 بالخیار صاحبها، بعد صوم الاذن، صوم التأدیب، صوم الاباحه، صوم السفر. نگفتم اشکال میکنه؟ خیلی. و اما صوم الاذن در مقابل واجب و حرام یعنی چی؟
یعنی صوم حق زوجه،
یعنی حرام یا واجبه؟
اگر
اذن نداد چی؟ حرامه؟ پس چی تو جز حرام نیورده؟ پس چی تو میگم اون قری اون روایت رو چیکار داری؟ میگم این روایت رو داریم میگی، میگه این صوم الاذنه. عجیب انگاری گفت از هر اونزادگیش دروغ میگه. این میگه صوم الاذنه در مقابل حرام، در مقابل واجب. کم لطفی نفرمایید. این هم یک روایت. اجازه بفرمایید نه دیگه حرف نداره، بذاری رد بشیم. این هم یکی از روایات. روایت دیگه، یک باب 123 از مقدمات نکاح، صفحه 163 جلد 14، 163 جلد 14 مقدمات نکاح، 123. این روایت، حالا اون روایت سندش رو بهتون عرض نکردم. در اون روایت درش ضعف سند است، مخصوصا زهری، محمد ابن شهاب زهری، کسی است که تضعیف شده. محمد ابن شهاب زهری تضعیف شده است، غیر از اونم باز ضعف در سند است. این روایت یک باب 123، محمد ابن علی ابن الحسین فی الخصال انا احمد ابن حسن قطان، چون صدوق ازش روایت نقل میکند، حسنم انا حسن ابن علی عسگری مجهولون ان محمد ابن زکریای بصری حسنون ان جعفر ابن محمد مجهول، ان جعفر ابن محمد ابن عماره، ان ابي محمد ابن اماره اونم مجهول، ان جابر ابن یزید جعفی ثقه. در اینجا دارد قال سمعت ابا جعفر محمد ابن علی الباقر علیه السلام یقول لیس علی النساء اذان ولا اقامه الا ان قال ولا يجوز لها ان تصوم تطوعا الا باذن زوجها ولا يجوز لها ان تصوم تطوعا الا باذن زوجها. این لا يجوزن در اینجا به معنای عدم جواز نمیتونیم حملش کنیم، چون در روایت لا يجوز کثیرن آمده و به معنای عدم جواز نیست قطعا. حالا من چند تا اینجا خط کشیدم میخونم. ولا يجوز للمرأه والحائض وللجنب الحضور عند تلقين الميت لان الملائكه تتأذي بهما، مسلم حرام نی کار ناپسندی. ولا يجوز لهما ادخال الميت قبره، اینم باز کار حرامی نی. و اذا قامت المرأه من مجلسها فلا يجوز للرجل ان يجلس فيها حتى يبرد، حرام نی قبلا هم بنشیند. لا يجوز للمرأة ان تعتل نفسها ولو ان تعلق في عنقها خيطا، حالا نخ گردنش بندازه به جای گردن بند، جایز دید که خودش را تعتیل کند، این انباز کار حرامی نی. حالا هیچی هم گردن خودش ننداخت مرده که به حرام نشده. لا يجوز ان ترى اظافيرها بيضاء ولو ان تمسها بالحناء مسا، ناخونش حالا سفید باشه خلاف شرع مرتکب نشده، منتها بهتر این است که این کار را نکند. باز لا يجوز للمرأة ركوب السرج الا من ضرورت او سفر، اینا لا يجوزایی است که تو این روایت آمده و قطعا مراد عدم جواز و حرمت نیست، بنابراین نمیتونیم از این لا يجوز هم ما باز حرمت در بیاریم. چرا الا به اذنه به جایز نیست، چرا حرامه؟ اون لا یجوزا چه جوریه؟ میگم همش تو این روایته. بله دیگه نباید بگیره کراهت را لرز بکنم، نباید بگیره این روایات. و باز در اون روایاتی که راجع به صوم بود، باب چند عرض کردیم، باب هشت از ابواب، حالا اصلا این استحباب هم نمیتونیم بگیم استحباب و اذن من از زوج یا کراهت و صوم بلا اذن زوج، حکم به استحباب و حکم به کراهت هم نمیتونیم بکنیم. بله از باب معروف یکون حسنن، کل معروفن حسن، کل برن مستحب، از باب اینکه یه کار خوبی اجازه گرفتن، این اجازه گرفتن یکونو حسنا، اگر اجازه نگیرد کار مستحبی را ترک کرده، کار خوبی را ترک کرده، نه اینکه روزش مکروه میشه و ثوابش کم میشه. پس استحبابی که میگفتیم نه به معنا استحباب و صوم معل اذن و استحباب الاذن، و نه به معنای این که اگر بنا شد اذن نگرفت این روزش مکروه ثوابش کم میشه، بلکه این به معنای این است کار معروف حسنه و مستحب و بر مستحبه، از باب اطلاقات بر و معروف، کار غیر معروف و غیر بر انجامش نامطلوبه. ولکه ان تقول، اصلا اینا ارشادیه، ولکه ان تقول، اصلا این نواهی نواهیه ارشادی است. شاهد بر این مطلب روایاتیه که راجع به صوم الضیف هست، روایات صوم الضیف، یک باب نه از همین ابواب صوم المحرم و المکروه، عن فضیل بن یسار عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اذا دخل رجل بلدتن فهو ضیف على من بها من اهل دینه، مهمونشونه، حتی یرحل عنهم، ولا ينبغي للضيف ان يصوم الا باذنهم لئلا يعملوا له الشيء فيفسد عليهم. مهمونی اون بیچاره خرج میکنه، حالا تو خشک مقدسی گرفته، من روزه مستحبی گرفتم، آخه پس این همه قضا که ما تهیه کردیم چی بود؟ چقدر قشنگ اسلام. فلا ينبغي للزيف ان يصوم الا باذنهم لئلا يعملوا له الشيء فيفسد عليهم. ولا ينبغي لهم ان يصوموا الا باذن الزيف. صاحب خونه اینجوریه، لئلا يحشمهم فيشته الطعام فيتركه لهم. اونا نبیان اینجوری کنن که روزه بگیرن بعد هم او بخواد غذا بخوره اینا به خاطر او غذا نخورن. ولا ينبغي لهم ان يصوموا الا باذن الزيف لئلا يحشمهم فيشته الطعام. او بخواد غذا بخورد فيتركه لهم، اون مهمونه به خاطر صاحب خونه غذا رو نخوره. این چه امر و نهیه؟ غیر از امر و نهی ارشادی چیز دیگری هست؟ داره نصیحت میکنه، منتها عمل به هر نصیحتی مستحبه، عمل به هر نصیحت و خیری مستحب. این یک روایت که در باب صوم، بله صوم ضیف داشتیم. بازم روایات صوم و ضیف شما نگاه کنی همین معنا رو میتونید پیدا کنید که مسئله مسئله ارشاده. این روایات صوم مخالفی ندارد جز اون صحیحه علی ابن جعفر، روایت علی ابن جعفر. روایت علی ابن جعفر در باب 79 اون روایت مخالفه، که اون روایت اصلا دلالت میکنه نه اذن شرط نیست. باب 79 صفحه چند بود؟ باب 79 چند؟ هفت نه بیشتر صد و باب 79، بله باب 79 درسته 112. این روایت در صفحه 113 است. فقط روایت مخالف این روایت علی ابن جعفر فی کتاب عنخی، روایت 5 باب 79. قال سألتو عن المرأة الها ان تخرج بغیر اذن زوجها؟ قال لا. و سألتو عن المرأة الها ان تصوم بغیر اذن زوجها؟ قال لا بأس. این روایت دلالت میکنه اصلا اذن زوج نمیخواد، در حالی که اون روایت دلالت میکرد که اذن زوج میخواد. جمعش به اینه که لا بأسه یعنی لا بأسه به صوم به ما هو هو، یا لا بأسه لا بأسه من حیث الحرمه. به هر حال روزه مستحبی گرفتن زن بدون اجازه شوهر غیر مطلوب است و با اجازه مطلوب است، و اگر اجازه گرفت یسیر و مستحب، نه از باب استحباب و صوم، از باب استحباب کل بر و کل معروف. اگر اجازه نگرفت مکروه است، نه روز مکروه مخالفت مکروه، ترک کرده است امر مطلوبی را و ترک کرده امر مستحبی را. و لا یخفا، از اونچه که ما عرض کردیم روشن شد که اگر زن روزه گرفت مستحبا ناشزه نمی‌شود، چون برش لازم نبوده که روزه بگیرد تا ناشزه بشود، به صرف روزه گرفتن مستحب ناشزه نمی‌شود. نهیم بکن، نهیم بکند ناشزه نمیشه. نهی از روزم بکند چی کار است که نهی بکنه؟ نهی کند، بله. اگر خاص استمتاع کند و حاضر به استمتاع نشد میشه ناشزه. نهیم کنه یه خلاف اخلاق تو خانواده عمل آمده. به هر حال صوم الزوجه به اذن زوج امر اخلاقیون، حق به معنای حق اخلاقی، ترکشم ترک اخلاقی است، ولا نه ثواب روزه کم میشود من ای صوبه، نه ثواب روزه زیاد میشه. حالا برسیم یکی یکی. اللهم اللهم بیر بیر، اللهم بیر بیر. بله هیچی ناشزه با این امتناش، اگر امتنام کرد بازم روزش درسته است، روزش که صحیح امتناع کرده نفقه ندارد. و اما صدقه از بیت زوج، لا بأسه یعنی لا بأسه من حیث الحرمه، یا لا بأسه یعنی روزش باطل. کراهت نی، نه ترک امر مطلوبه. ترک لا بأس یعنی لیس به حرام، لا بأس یعنی عذاب نداره، کراهت نیست. آن روزه گرفت اینجوری ثوابش کم باشد، یه امر مطلوبی رو ترک کرده است. ترک مستحب مکروه نی، ترک مستحب ترک مستحب. اینا خیلی حرف ندارد، اجازه بدید جای حرف من هست. زوج بر زوجه گفته شده است که لا تصدق من بیتها الا به اذنه. این هم روایات داریم که لا تصدق من بیتها الا به اذنه. این هم باز همون جوری که راجع به صوم عرض کردیم یه امر اخلاقی. انما الکلام در یه روایتی است که آقایون مطالعه کنند، من انشالله مطالعه می کنم، که راجع به نذر و صدقه و عتق و هبه و همه امور زن اصلا گفته نمیتوند. نذر زن نمیتونه، صدقه هم نمیتونه، عتق هم نمیتوند، تمام امور را منع کرده است. این روایات لا تصدق فی بیتها من بیتها یا من بیته، یعنی مال شوهر، میشه همون مسئله اخلاقی. اما یه روایتی داریم که نسبت به مال خودش آمده که تو کتاب یمین یا نذر مطرحه. انشاءالله او رو فردا شب با بحث نذر باید مطرح کنیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.